ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نظامیان صهیونیست با نقض آتش‌بس غزه و تیراندازی به سوی مردم در خان یونس 3 فلسطینی را به شهادت رساندند. همچنین فرو ریختن خانه بمباران شده در مرکز غزه 2 شهید و شماری زخمی بر جای گذاشت. شبکه سازمان‌های مردم نهاد در نوار غزه هم اعلام کرد ساکنان این باریکه ناچارند در مساحت کمتر از 90 کیلومتری زندگی کنند که فشار بی‌سابقه‌ای بر آنان و خدمت‌رسانی در سایه محاصره وارد کرده است. در کرانه باختری هم یورش گسترده صهیونیست ها به بازداشت بیش از 20 فلسطینی از جمله یک خبرنگار زن در الخلیل منجر شد. باشگاه اسیران فلسطینی هم با هشدار درباره گسترش بیماری ها میان اسیران فلسطینی گزارش داد. رژیم اشغالگر در سال گذشته بیش از 200 زن و دختر فلسطینی را اسیر کرده است. آژانس آنرا هم با هشدار درباره اوضاع انسانی اعلام کرد بیش از 12,000 کودک فلسطینی در وضعیت آوارگی اجباری در شمال کرانه باختری زندگی می کنند. تایمز اسرائیل گزارش داد گروه هکری حنظله با انتشار ده ها تصویر و ویدیو اعلام کرده به گوشی تلفن وزیر پیشین رژیم صهیونیستی دسترسی یافته و تهدید کرده اطلاعات بیشتری را منتشر خواهد کرد. این گروه همچنان به افشاگری های خود درباره دانشمندان، مقامات سیاسی و نظامی رژیم اشغالگر ادامه می دهد.
افشای نام 15 نفر از افسران ارشد واحد اطلاعات شنود و سیگنالی ارتش رژیم صهیونیستی و سوی گروه سایبری حنظله. افسران این یگان کارشان جاسوسی الکترونیک، استراق سم و جمع‌آوری داده‌های مخابراتی است. گروه سایبری حنظله همچنین برای دریافت اطلاعات از آنها پاداش نقدی سنگین تعیین کرده. حنظله با انتشار این پیام نوشت ملکه کیست و از کاربران خواست نام ملکه را حدس بزنند. مدت زیادی از انتشار این پیام نگذشته بود که این گروه سایبری گفتگوهای خصوصی آیلت شاکت در 10 سال گذشته را فاش کرد. آیلت شاکت نماینده پیشین کنست و وزیر پیشین دادگستری رژیم صهیونیستی در زمان نخست وزیری نفتالی بنت بود. حنظله فهرستی از مخاطبین گوشی همراه شاکت و مجموعی از عکس‌های او در نشستی با نفتالی بنت و در کنار چند سرباز ارتش را منتشر کرد.
بار دیگر دنیای سایبری قدرت واقعی ما را دید. این بار هدف ما کسی نبود جز آیلت شاکت، چهره‌ای جنجالی و به اصطلاح قهرمان امنیتی رژیم صهیونیستی. گوشی همراه او که اوج فناوری پیشرفته و امنیت شخصی است، اکنون به راحتی در اختیار حنظله قرار گرفته. این هشدار نیست، یک سیلی سایبری است به صورت کسانی که امنیت را به شعار تقلیل می‌دهند. آیلت شاکت که خود را نماد قدرت و کنترل اطلاعات می‌دید، اکنون به نماد آسیب‌پذیری و افشا تبدیل شده.
گروه سایبری حنظله هر هفته اقدام به افشاگری درباره مقامات نظامی، سیاسی و یا دانشمندان صهیونیست می‌کنند. هفته پیش بود که گوشی همراه براومن صندوقچه اسرار نتانیاهو هم هدف این حملات سایبری قرار گرفت. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. مرکز آکادمی علوم رژیم صهیونیستی از افزایش فرار مغزها و بحرانی شدن وضع پژوهش علمی در سرزمین‌های اشغالی خبر داده است. بر اساس گزارش این نهاد، مهاجرت نخبگان علمی به خارج و کاهش بودجه‌های پژوهش به دلیل جنگ، آینده تحقیقات علمی را در سرزمین‌های اشغالی در حاله از ابهام قرار داده است. در این گزارش آمده در پی اعمال تحریم نهادها و انجمن‌های بین‌المللی در حمایت از غزه، پژوهشگران این رژیم جنایتکار بیشترین آسیب را در میان صهیونیست‌ها متحمل شدند. هزاران نفر در ونزوئلا، برزیل، آمریکا، هلند و کره جنوبی در اعتراض به تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو رئیس جمهور قانونی این کشور تظاهرات کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم درباره پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا بر صلح و امنیت جهان هشدار داد. سازمان ملل در بیانیه دیرهنگام اعلام کرد اقدامات آمریکا در ونزوئلا سابقه خطرناکی به جا خواهد گذاشت. اقدامی غیرقانونی که از ید طولای آمریکا در ترور، غارت و بربریت حاکمان این کشور حکایت دارد.
Fellow citizens, last night I ordered U.S. military forces to Panama.
همشهریان، دیشب من به نیروهای نظامی آمریکا دستور اعزام به پاناما را دادم.
37 سال پیش جورج بوش پدر دستور حمله نظامی به پاناما را صادر کرد. به این بهانه که این کشور کوچک در آمریکای لاتین حقوق بشر را نقض می‌کند و در قاچاق مواد مخدر دست دارد. اما واقعیت چیز دیگری بود.
پانامینیو مانوئل آنتونیو نوریگا،
رئیس جمهور جدید پاناما، با سیاست‌های آمریکا سر سازگاری نداشت. در جریان این حمله هزاران غیر نظامی پانامایی جان خود را از دست دادند و رئیس جمهور منتخب به زندانی در خاک آمریکا منتقل شد.
دل رنافر على afueras de la capital panameña.
بامداد شنبه به وقت ونزوئلا جنگنده‌های آمریکایی اهدافی را در ونزوئلا هدف قرار دادند. اقدامی که با ربایش نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور همراه شد. روبن گالگو سناتور دموکرات ایالت آریزونا آمریکا.
من خودم درگیر یک جنگ غیرقانونی برهمنانه بودم که در آن بسیاری از بهترین دوستانم را از دست دادم، چون دولت بوش می‌خواست عراق را اشغال کند. الان دقیقاً همون اتفاق در حال رخ دادنه.
حتی در سنای آمریکا هم صداهای منتقد خاموش نشد. کریس مورفی سناتور آمریکایی،
کاملا روشنه که این فقط تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از افزایش قیمت‌ها و رسوایی اپستین است.
اما این نگرانی تنها به داخل آمریکا محدود نیست. الخاندری کارشناس مکزیکی،
من فکر میکنم وضعیت فعلی ونزوئلا با آنچه قبلا از مداخلات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان دیده ایم متفاوت است و علت آن یک عامل مهم است، حمایت مردمی گسترده‌ای که نیکولاس مادورو و دولت انقلابی ونزوئلا از آن برخوردارند.
در خیابان‌های پایتخت ونزوئلا، ایتالیا، فرانسه، سوئد و بیش از 75 شهر آمریکا مردم در اعتراض به این آدمربایی و اقدام غیرقانونی به خیابان‌ها آمدند. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
26مین مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم به همت انجمن وقف اسلامی ژاپن برگزار شد. در این دور از رقابت‌ها بیش از 300 نفر از مسلمانان این کشور شرکت کردند. هدف از برگزاری مسابقات تقویت ارتباط مسلمانان ژاپن با قرآن و ترویج حفظ و تلاوت آن بود و حضور شرکت کنندگان از ملیت‌ها و پیشینه‌های مختلف نقش وحدت بخش قرآن در جوامع غیر اسلامی را نشان داد. مراسم اعتکاف امسال در 30 نقطه افغانستان برگزار شد که در مقایسه با سال گذشته تعداد معتکفان افزایش داشته است. حکومت افغانستان هم تدابیر ویژه‌ای برای امنیت این مراسم ها برقرار کرده است.
مسجد امام زمان در غرب کابل میزبان معتکفانی بود که آمده بودند در هیاهوی روزمرگی خود را از دنیا جدا کنند و به خالق هستی متصل شوند. در زمزمه ها و دعاهایشان خدا را می طلبیدند و دلهایشان را صیقل می دادند. مهمترین خواسته معتکفان بازگشت کامل امنیت و صلح به کشورشان بود.
انشاءالله که با آبروی مولا علی یک فرج برای مردم ما بیاره، یک آرامی برای کشور ما باشه.
بیایم و وحدت و برادری و اخوت پیاده بکنیم.
عاشق اهل بیت عصمت و طهارت بودند و زیارتشان را آرزو می کردند.
بسیار آرزوی کربلا را داریم، آرزوی امام رضا را داریم، آرزوی چیز حج داریم.
انشاءالله این سال اربعین شب اربعین بین الحرمین باشه.
به نیت شفای کلی مریضان دیگه، خودی ما هم یک مریض داریم.
به نیت که تمام گناهانم بخشیده بشه از طرف خدا و اینه که فرج امام زمان بشه و همچنان عبدالله الحسین شفاعت کنه مرا.
این مسجد مزین بود به تصاویر 60 شهیدی که سال 96 در عملیاتی انتحاری در همین مکان مقدس به شهادت رسیده بودند. چند سال است که حکومت افغانستان تدابیر امنیتی ویژه‌ای برای برگزاری مراسم‌های معنوی مردم اندیشیده است.
مراسم اعتکاف امسال در حدود 30 نقطه از کشور افغانستان برگزار و بنا به گفته مسئولان برگزاری استقبال مردم امسال نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده است. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به سیاست‌های دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند در قبال اقلیت‌های مذهبی انتقاد کرد و نسبت به افزایش خشونت و تبعیض علیه مسلمانان و مسیحیان هشدار داد. در این گزارش آمده دولت و پلیس در محافظت از اقلیت‌ها ناکام مانده و قوانین سختگیرانه را در قبال مسلمانان و مسیحیان اعمال می‌کنند. همچنین نفوذ جنبش ملی‌گرای هندو، هندوتوا به افزایش خشونت‌ها دامن زده که تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و اعتبار بین المللی هند به شمار می رود. نشست علمی سیره علوی با حضور علمای شیعه و اهل سنت در شهر چیتاگونگ بنگلادش برگزار شد. در این نشست ابعاد شخصیتی، فکری و نقش تاریخی امام علی علیه السلام در شکل‌گیری تمدن اسلامی بررسی و بر عدالت‌خواهی، اخلاق مداری و رهبری دینی آن حضرت تاکید شد. شرکت کنندگان همچنین سیره علوی را عامل تقویت همگرایی اسلامی دانسته و بر ضرورت گسترش گفتگوهای علمی و توجه به میراث فکری و اخلاقی امام علی علیه السلام تأکید کردند. آخرین خبر این بخش، موسوعه مرحوم آیت الله العظما میرزای نائینی با استقبال گسترده علما و فضلای حوزه‌های علمی به چاپ دوم رسیده است. این موسوعه مجموعه منسجم از آثار فقهی، اصولی و اندیشه سیاسی آیت الله العظما نائینی است که با همکاری دبیرخانه کنگره در حوزه‌های علمی و عتبه حسینی منتشر شده است.
یکی از دستاوردهای کنگره بین المللی میرزای نائینی که در ایران و عراق برگزار شد، جمع‌آوری آثار این عالم بزرگ در موسوعه 41 جلدی بود که حالا با استقبال گسترده علما و فضلای حوزه‌های علمیه به چاپ دوم رسیده است. حجت الاسلام مولایی، مدیر عامل انتشارات حوزه:
در میان آثاری که در این مجموعه بسیار فاخر علمی منتشر شده، کتاب تنبیه حلومه مشاهده میشه که سند مکتوب فقهی و علمی ولایت فقیه است که ایشون در عصر خودش این نظریه رو مطرح کرده. در کنار کتاب تنبیه حلومه، کتاب وسیلت و نجات رو میبینیم، کتاب رساله لازرر رو میبینیم، که لباس مشکوک رو میبینیم. اینها کتب علمی است که با قلم این بزرگ مرد تدوین شده. کتابهای تقریری هم در این موسوعه به چشم می‌خوره، از جمله کتاب اجود و تقریرات که جزو بهترین کتاب‌هایی است که توسط شاگردان این مرد بزرگ علمی در رشته تحریر در اومد. در آغاز و تلیعه این موسوعه کتاب استوانه فقاهت رو داریم که به زندگی نامه این ستاره پردرخشش علمی حوزه‌های علمی پرداخته و از کتب مختلف تاریخی گزاره‌های زندگی این بزرگمرد حجمی بررسی و در قالب استوانه فقاهت تدوین و به مجامع علمی عرضه شد.
تدوین و نشر این موسوعه فاخر علمی با اهتمام دبیرخانه کنگره آیت الله العظما میرزای نائینی رحمت الله علیه و عتبه مقدسه حسینیه انجام شده است.
در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا سه شنبه 16 دیماه 1404 هجری شمسی برابر است با 16 رجب 1447 هجری قمری و 6 ژانویه 2026 میلادی. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23 و 28 دقیقه، از آن صبح فردا 5:46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. Allah, ya Allah, ya Alim, ya Alim.
سنگین درمیانه، یعنی با فریب، با دروغ، با تهمت، با وسوسه، با استدلال‌های مغالطه‌آمیز مردم رو از اون راهی که دارن میرن مردد کنن، در مردم تردید ایجاد کنن. این جنگ نرمه، این جنگ امروز هم در جریانه، امروز هم این کار داره انجام میگه. هدف از جنگ نرم بی انگیزه کردن مردمه، مردمی که توی میدانند و آماده تلاشند، آماده کارند، برای اینکه اینها رو بی انگیزه کنند، ناامید کنند، مایوس کنند، دچار تردید کنند، با ابزارهای جنگ نرم وارد میدان میشن. اون زمان، زمان امیرالمومنین این کار رو کرده، این کار رو کردن که در تاریخ به تفصیل جزئیاتش وجود داره. افرادی میرفتن در شهرها، در روستاها به مردم حمله میکردن، ظلم میکردن، بعد یه نفر شایع میکرد که اینا از طرف علی آمدن، مردم رو مردد میکردن. امروز هم همین کار اینن داره انجام میگیره. امروز ملت ایران نشان داده که در میدانهای سخت، اونجایی که به وجود او احتیاج هست، محکم می ایسته. این هر کار ملت ایرانه، مخصوص یه گروه خاص یه جمع خاص نیست. اونجایی که بایستی بیسته می ایسته، اونجایی که باید کمک کنه کمک می کنه، اونجایی که باید شعار بده شعار می ده، اونجایی که بایست دشمن رو روبرو مایوس کنه مایوس میکنه. این انگیزه دشمن رو نگران میکنه، سعی میکنن این انگیزه رو در افراد سست کنن، ضعیف کنن با بهانه‌های مختلف.
فرزند ایرانی ما، از یک تبار و کشوریم، کرد و بلوچ و ترکمن، ترکولور از یک مادریم.
مردم ایران از زن و بچه، کرد و ترک و عرب و عجم و لور و همه بدون هیچ فرقی وارد میدان شدن.
این مرز خط قرمزه، خاک وطن ناموس ما، رنگ سفید و سبز و سرخ،
ما هیچ وقت در مقابل بیگانگان سر خم نخواهیم کرد.
ما هستیم لشکر حیدر، دوباره میشیم فاتح خیبر، به اذن مادر زدیم به میدون، تا که بشه دشمن سرگردون. همه هستیم سردار لشکر، تا پای جان در این سنگر، گوش به زنگ جون به کف، میریم جلو با ذکر حیدر 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 حیدر.
درود بر شما مردان و زنان ایرانی، شما عاشقان ایران زمین. امیدوارم هر کجا که هستی سلامت و موفق باشید در پناه خداوند مهربان. ساعت 20:19 دقیقه دوشنبه 15 رجب 15 دی 1404 هست و بخش دوم برنامه‌ها تقدیم حضورتون میشه انشاءالله تا ساعت 22 ده شب. امیدوارم با برنامه‌های مورد علاقتون همراه ما باشید و تا این ساعت هم تونسته باشیم ساعت خوبی رو براتون فراهم کنیم. عزیزان شنونده، لحظات دیگر شنونده برنامه برهان خواهید بود و 20:45 دقیقه هم یک قطره از دریا رو پخش میکنیم و حجت الاسلام و المسلمین راسل به شعارهای قرآنی اشاره میکنن در این برنامه. ساعت 21 هم درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی تحت عنوان فقه آل محمد پخش میشه و بعد از اون هم 21:30 دقیقه درس تفسیر آیت الله جوادی آمالی در برنامه برکرانه نور پخش میشه و ایشان هم آیات 92 و 93 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند. اما اکنون با علم ساعت 20-20 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه برهان باشید به مدت 24 دقیقه با موضوع بررسی تاریخی نقش تخریبی و دشمنانه یهود نسبت به اسلام.
این جنگ رو نه موشک های ما تعیین میکنن نه جنگنده های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، هستی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان به شما مردم ایران زمین، هموطنان خوب و عزیزم در گوشه و کنار این مرز پرگوهر، از شمال گرفته تا جنوب و شرق و غرب و مرکز ایران، این پهنه گسترده و مقدس. یک میهمان ارجمند داریم در استودیو، جناب حجت الاسلام حمیدرضا بیگدلو. ایشون پژوهشگر تاریخ هستند، همینطور که میدانید رهبر معظم انقلاب در روز ولادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام دیداری داشتند با خانواده های شهدای اقتدار و بیانات مهمی رو فرمودند. میخوایم در واقع تحلیل بکنم این بیانات رو و با نگاهی به تاریخ دین اسلام که از حضور حاج آقا میخواییم بهره بگیریم. خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب محضرتون هستم و محضر مردم عزیز ایران.
خیلی متشکرم. عرض شد که رهبر انقلاب سخنان مهمی، حالا مثل سخنانی های گذشتهشون درباره جنگ نرم داشتن که بارها ایشون اشاره فرموده بودند. اگر بخوایم یک نگاه تحلیلی و تاریخی داشته باشیم به موضوع جنگ نرم، بفرمایید که تاریخچه جنگ نرم از صدر اسلام تا کنون چگونه بوده؟
عرض محضر شریفتون که ما نمیتونیم از انحراف در ادیان صحبت بکنیم اما نام فرقه صهیون به میان نیاد. یعنی اگر ما بخوایم یک مرور سریع با هم داشته باشیم، از زمان حضرت عیسی علیه السلام که وصی حضرت عیسی جناب شمعون بود و طبق تعالیم درست حضرت عیسی راهبری میکرد دین عیسی علیه السلام رو، بعد از مدتی یک یهودی نفوذی به نام شاول یا تو بعضی از منابع نام او رو پولس نقل کردن، وارد دایره دین حضرت مسیح شد و آیین مسیح رو به تعبیری به انحراف کشوند، عقاید توحیدی اونها رو به بحث تجسیم کشوند. اگر چند قدمی بریم جلوتر صفحات تاریخ رو با هم دیگه ورق بزنیم، من یه جریانی رو از استادمون آیت الله نجم الدین طبسی نقل میکنم.
بله.
ایشون میفرمود که ما دهه 60 یک کتاب حدیثی رو اوج جنگ تحمیلی
درست
کار کردیم به نام معجم احادیث امام مهدی.
بله.
با یه مشقتی زحمتی محققین آمدن کمک کردن. بعد از جمع‌آوری و انتشار این کتاب یه فرد مطلعی به من خبر داد که آقای فلانی، من مدتی قبل در کتابخانه های اسرائیل دیده بودم که اینها مجموع احادیث شیعی مرتبط با بحث مهدویت رو جمع کردن. این گزارش به معنای کم ارزش کردن تلاش این مؤلفین نیست ابدا.
بله.
قرار زمینه که ببینید دشمن ما برای این که نقاط ضعف ما رو پیدا بکنه
چقدر داره کار تحقیقی و پژوهشی میکنه.
دقیقاً. و رفته احادیث رو بررسی کرده که کجا میتونه فرقه انحرافی تشکیل بده، مدعیان دروغین مهدویت. و در واقع این حرف گزافی نیست که ما بگیم پشت پرده تمام ادیان انحرافی صهیونه. اگر من بخوام یک سند قرآنی برای این تحلیل عرض بکنم، آیه 64 سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قالت الیهود ید الله مغلوله. اینها شبهات توحیدی میکردن. شما کتب حدیثی توحیدی ما را اگر ملاحظه بکنید، مثلا مثل کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق رحمت الله،
بله،
سوالات عجیب و مسئله دار که ذهن مردم رو میریزه به هم، حتی تو باب توحید توسط یهودی ها از امیرالمومنین سوال میشد. به عنوان جنبندی بخش اولمون در پاسخ به سوال حضرت عالی، یک گرد همایی در شهر تلاویو سال 1986 میلادی،
خب،
یعنی 1365 شمسی، در دانشگاه تاریخ دانشگاه تلاویف، دانشکده تاریخ دانشگاه تلاویف برگزار میشه. عنوان این گرد همایی و سمینار که 300 نفر شیعه شناس رو از تمام عالم جمع کردن در مدت 3 روز.
درست.
عنوان این همایش این بود که ما مفاهیم محوری را در تمدن شیعه اثناعشری میخواییم جستجو بکنیم.
عجب.
بعد از چند مرحله همایش به 3 شاخص کلی رسیدن. امروز هم نوع شبهات رو شما میبینید تو این 3 موضوع دستبندی میکنن. یک، گفتن شیعه استوانه فکریش مبتنیست بر شجاعت.
درست.
شیعه این شجاعت رو از کجا آموخته؟ از مکتب حسین ابن علی و از مکتب علی ابن ابی طالب.
مولای مطهریان. بله، همینطور.
2، شیعه علم دارد. علمش رو از که آموخته؟ از امام صادق علیه السلام.
بله.
و شیعه امید به آینده دارد، این رو از آموزه های مهدویت آموخته. خلاصه صحبت از ایجاد انحراف و شبهات ذهنی پیرامون یهود یه فرصت مفصلی رو میطلبه، به همین مقدار
در فرصت بسنده میکنه بیشتر صحبت میکنیم. ما میبینیم که این روزها آقا آمریکا و رژیم صهیونیستی خیلی ادعای دلسوزی برای مردم ایران میکنند و میگن ما حامی و دلسوز مردم ایران هستیم. آیا در تاریخ واقعا این گونه بوده؟ یعنی دلسوز بودن برای مسلمانان، حالا به خصوص علل خصوص شیعیان که امروز مردم ما در واقع در این منطقه ایران زمین قرار دارن؟
ما اگر به تجربه تاریخی خودمون که یکی از اون حلقه های گمشده نسل جوان ماست، عدم آگاهی تاریخی، رهبری هم مکرر دعوت کردن به مطالعه تاریخ، تاریخ معاصر، تاریخ صدر اسلام.
درست.
اگر آگاهی تاریخیمون رو بالا ببریم، فریب چنین حرف بی اساسی رو ما هیچ وقت نخواهیم خورد. من به عنوان مقدمه چند تا گزارش رو تقدیم بکنم. تفسیر بحرالمحیط ابو حیان اندلسی روایت رو نقل میکنه از وجود مقدس پیغمبر اکرم که حضرت فرمود ما خلا یهودیان به مسلمن الا حما به قتله. هیچگاه دو یهودی صهیون در یک اتاقی با یک مسلمان تنها قرار نمیگیرند مگر آنکه آن دو به فکر کشتن این عجب. مسلمان هستند. این رو ما چطور تحلیل میکنیم؟ ما چطور این روایت رو میفهمیم؟ یا رسول الله، شما رمز رو به ما فرمودی، وقتی دو نفرشون به فکر کشتن یک مسلمان هستن، اگه 10 نفر شدن چه؟
چقدر شدت میگیره این موضوع؟
اگه 100 نفر شدن چه؟ آره. اگر تونستن یه دولت نامشروع تشکیل بدن چقدر شیطنت میکنن؟
همینطور.
سیدالشهدا روحی فدا در مسیر رفتن به سمت کربلا یکی از کسانی که با حضرت صحبت کرد و حضرت رو دعوت به مذاکره کرد با دشمن اموی، حضرت فرمود ریشه اموی ها برمیگردد به یهود و شما یهود را نمیشناسید. یهود طایفه ای هستند که یقتلون، کشتند 70 نبی یا 70 پیغمبر رو در یک روز یهودی ها سر بریدند. آیا عذاب وجدان گرفتن؟ ثم یجلسون فی اسواقهم و یبیعون و یشترون، کنه هیچ گناهی مرتکب نشدن، شما 70 پیغمبر رو سر بریدید. کسی این گزارش و روایت سیدالشهدا رو که الفتوح ابن اسم نقل کرده بخونه تعجب نمیکنه. اینا 70,000 فلسطینی رو به خاک خون کشیدن.
عجب.
1,000 نفر از هموطنان عزیز ما رو از طوایف مختلف به خاک خون کشیدن. حالا اگر ما بریم تو تاریخ قبل اسلام هم باز از خونخواری اینها گزارش های تکان دهنده نقل شده.
درست.
من 2 تاشو عرض بکنم، جنبندی بکنم این بخش صحبتم رو. ابن هشام در سیره نبویه خودش می نویسه که در جریان اصحاب اخدود که نجرانی ها مسیحی شدن، زونواس یهودی 120,000 مسیحی رو در گودال های آتش سوزاند.
عجب.
و حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تو کتاب فروغ ابدیتشون که برای مطالعه اجمالی تاریخ صدر اسلام کتاب بسیار مناسبیه، اونجا صفحه 68 یه گزارشی رو نقل میکنن از جنگ یهودی ها با مسیحیان رومی.